صفحه 109. این که گفته می شود ما شرطی شده ایم به این معناست که اعمال و رفتار ما مشروط به امر غالب است. هرچه غالب دیکته کند ما آنطور می کنیم. موضوع تا اینجا درست است. ما اولا کاندیشنه شده ایم، ثانیا می توانیم به وسیله تلقین به خود تغییراتی که به نظرمان مطلوب و مناسب می رسد در غالب ایجاد و به اصطلاح خود را از نو کاندیشنه کنیم. یعنی بگوییم آنچه جامعه در ذهن ما فرو کرده است بدون اختیار، اراده و آگاهی خود ما بوده و اکنون می‌خواهیم به اختیار و با آگاهی خود این قالب را بشکنیم و از نو قالب دیگری بسازیم. ولی در این زمینه چند نکته یا سؤال دقیق و باریک وجود دارد که باید روشن بشود. سوال اول این است که چه کسی یا چه عاملی تشخیص می‌دهد فلان تصویر نامطلوب و فلان تصویر که باید جای آن را بگیرد مطلوب است. عاملی که تشخیص می‌دهد گوشه‌هایی از قالب یا اساساً تمام قالب باید تغییر پیدا کند کیست؟ آیا این عامل خود قالب نیست؟ می‌دانیم که ذهن ما دو نوع فعالیت دارد. یکی فعالیت اکتیو یا فعالیت تعبیر کنندگی، یکی هم فعالیت پسیو. در کیفیت پسیو ذهن هر چیز را به صورتی که هست می‌بیند بدون هیچ تعبیر و معنای ذهنی. در تفکر پسیو ذهن حرف نزدن را فقط به صورت حرف نزدن می‌بیند، نه به صورت خجالتی بودن. ولی تفکر اکتیو یا تفکر معنا کننده و تفسیر کننده می گوید حرف نزدن در یک جمع به معنای خجالتی بودن است. خب، هم اکنون من به ارزیابی غالب برای از نو ساختن آن نشستم. وسیله ارزیابی من چیست؟ محققاً فکر است، در این شکی نیست. حالا باید این سوال را از خود بکنم که در هنگام ارزیابی ذهن من کدام یک از آن دو نوع فعالیت را دارد؟ آیا در کیفیت پسیو است یا اکتیو؟ مسلماً در کیفیت اکتیو است، زیرا گفتیم در کیفیت پسیو ذهن وضعیت تعبیر کنندگی ندارد. همه چیز همان است که هست، نه حقیرانه است و نه غیر حقیرانه، نه با ارزش است و نه بی ارزش. پس کیفیت ذهن در هنگام ارزیابی در حالتی که میگوید من این تصویر را دوست ندارم و باید آن را به تصویر دیگر مبدل کنم اکتیو است، و هر حرکت اکتیو ذهن به معنای حرکت در کادر قالب است، یا دقیق تر بگوییم حرکت اکتیو ذهن عین قالب است. قالب و من چیزی نیست جز فعالیت تعبیر کنندگی ذهن. پس ارزیابی به وسیله خود غالب صورت می گیرد. بنابراین اولا از کجا می توان فهمید تصاویری که غالب به عنوان نامطلوب یا مطلوب انتخاب می کند و می خواهد آنها را تغییر بدهد واقعا نامطلوب یا مطلوب است؟ مگر نه این که غالب بدون اراده و آگاهی خود ما بر ذهنمان تحمیل شده است؟ بنابراین هر حرکت از جمله ارزیابی آن نیز یک کیفیت کور و ناآگاهانه دارد. معنی این واقعیت آن است که آنچه ما به نام مطلوب یا نامطلوب تشخیص داده ایم و می دانیم که تشخیص به وسیله غالب بوده است، ممکن است واقعا مطلوب یا نامطلوب نباشد، بلکه در ساختمان غالب مخصوص ما به صورت مطلوب یا نامطلوب دیده و تعبیر شده باشد. ثانیاً این آوانس سخاوتمندانه را هم به مکتب خود آموخته کردن می دهیم و فرض می کنیم آنچه به عنوان مطلوب و نامطلوب تشخیص داده می شود واقعاً صحیح تشخیص داده شده است و ما واقعاً می توانیم تصاویر نامطلوب را از قالب هویتی خود پاک کنیم و تصاویر مطلوبی را جانشین آنها سازیم. در هر حال مسئله چیز دیگری است. مسئله این است که غالب در وجود ما اساساً یک پدیده بیگانه است، یک زائده فکری است که باید از بیخ و بن کنده شود. کار اساسی ما باید سلب علاقه از غالب باشد، نه اینکه آن را مرمت و وصل پینه نماییم، ولو این که وصله ها مجلل و با ارزش باشد. وقتی من از تصویر حقارت یا خجالتی بودن خود ناراضی شده ام و می خواهم آن را به ضد خودشان تغییر بدهم، درست مثل این است که از یک سرباز چنگیز خوشم نیامده و از دیگری خوشم آمده است. و اگر یک قدم جلوتر برویم و موضوع را دقیق تر نگاه کنیم، می بینیم حتی آن پدیده‌ای هم که می گوید من از این سرباز خوشم نیامده و از آن یکی خوشم آمده، خودش نیز یک سرباز دیگر چنگیز است و ماهیت مخرب او را دارد. از نوشرطی کردن خود حتی در کادر قالب و هویت فکری هم یک فعل و انفعال و جابجایی مسخ و ناهماهنگ است و قالب را بیش از آنچه قبلا بوده تصنعی و نامرتبط می‌سازد. در ساختمان قالب به صورتی که فعلا هست، یک رابطه علت و معلولی پیوسته و البته ناسالم وجود دارد و هر گوشه آن با مجموعه ساختمان مرتبط است. بنابراین تصویر جدیدی که به وسیله از نو شرطی کردن یا تلقین به خود وارد ذهن می شود، اولا یک تصویر ناجور و نامرتبط با مجموعه غالب است، ثانیا تصویر جدید نمی تواند تصویر قبلی ضد خود را به کلی از ذهن پاک و محو کند، زیرا هر تصویر در مجموعه ساختمان قالب ریشه های پیوسته و پنهان دارد. تنها نتیجه‌ای که از جایگزینی تصویر با تصویر عاید می شود این است که تعادل کجدار و مریض موجود قالب را هم برهم می زند و رفتار انسان را تصنعی تر از آنچه بوده است می کند. این جریان را من در بسیاری افراد که از این روش استفاده کرده اند به روشنی دیدم.
رفتار و حرکاتشان کیفیت راه رفتن کلاغ مقلد را پیدا کرده است. تمام این مسائل در پسیکوآنالیز هم وجود دارد. خلاصه حرفی که در این مکتب گفته می شود این است که رفتار ظاهری انسان تحت تأثیر یک مقدار محرک‌های باطنی و ناآگاه است و می‌گویند اکنون به وسیله تجزیه و تحلیل رفتارها و ارتباط دادن آنها به یکدیگر و به علل مخفی آنها می‌توان رفتار ناهنجار و غیر عادی را عادی و به قول روانکاوها نرمال کرد. و باز می‌گویند علل مخفی رفتار فعلی را باید در عوامل مؤثر بر شخصیت در زمان کودکی جستجو کرد. اصل حرف همین است و ما بقی شاخ و برگ و متفرعات. گفتیم هر حرکت ذهن که کیفیت اکتیو و خصوصیات آن را داشته باشد، حکایت بران می کند که ذهن دارد به سربازهای چنگیز و مسائل آنها می اندیشد و بنابراین مسئله را غامستر می کند، دارد آنها را تغذیه می کند، زیرا می دانیم که سربازهای وجود ما چیزی نیست جز حرکت اکتیو یا حرکت تعبیر کننده ذهن. اگر ما بخواهیم با ذهنی که کیفیت تعبیر کنندگی دارد مسئله را حل کنیم، درست مثل این است که بخواهیم آتش را با نفت خاموش کنیم. مولوی در این زمینه اشاره‌ای دارد که بسیار دقیق است.
کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن برمی جهد، بر جهد آن خار محکمتر زند، عاقلی باید که خارش برکند. تلاش تعبیر کننده فکر برای حل مسئله دقیقاً حکم همین برجهیدن را دارد و محکمتر زدن خار را. و در روانکاوی به چند دلیل خیلی واضح، ذهن به حد اعلی کیفیت تعبیر کنندگی پیدا می کند. اول به طور ساده و روشن ببینیم جریان روانکاوی چگونه است. من به یک نفر دکتر روانکاو مراجعه می کنم. دردم این است که مثلا حساس و زود رنجم. اگر کسی کوچکترین بی‌اعتنایی نسبت به من بکند، فوق‌العاده آزرده می شوم. یا دردم این است که آدمی خجالتی هستم یا احساس حقارت می کنم. بعد روانکاو شروع می کند به سوالاتی از وضع خانوادگی من در بچگی، از نحوه درس و تربیتم، از وضع مالیم، از افرادی که در تربیت من سهم عمده‌ای داشتند،
و از این قبیل سوالات تا برای او و نهایتاً برای خود من روشن بشود که چه عاملی در بچگی مسبب مسائل فعلی من بوده است. اگر خوب توجه کنید می‌بینید در این جریان چند خصوصیت اساسی تفکر اکتیو، یعنی تفکری که بر پایه پندار قرار دارد، مشهود است. اول خصوصیت تعبیر کنندگی است. از لحظه که من به روانکاو مراجعه می کنم و خجالت، حقارت، ترس، بی‌عرضگی یا هر مسئله دیگری نظیر اینها را مطرح می کنم، ذهنم مشغول به تعبیرهای پنداری شده است. به عبارت دقیق تر، من یک مسئله خودساخته را برای روانکاو مطرح کرده ام، نه یک مسئله واقعی را. روانکاو هم که مسائل مرا به عنوان مسئله می پذیرد و سعی می کند از طریق تجزیه و تحلیل به ریشه آنها دست یابد، در حقیقت خود را شریک پندار اندیشی من کرده است. یعنی من و روانکاو داریم برای رفع یک مسئله هوایی همکاری می کنیم، نه یک مسئله واقعی. در تجزیه و تحلیل علاوه بر اینکه برچسب گذاری مطرح است، ذهن برای یافتن علل مسائل مشغول پرسه زدن در زمان گذشته می شود و می دانیم که هر حرکت زمانی ذهن در امور روانی عین تداوم مسئله است. حرکت ذهن در زمان گذشته یا آینده حکم بنزین محرک هویت فکری یا هویت پنداری را دارد و می دانیم که مسئله ما خود همین هویت است. تنها کمک مفیدی که روانکاو یا هر کس دیگر میتواند به من بکند، تفهیم این واقعیت است که تو هیچ بیماری نداری جز اینکه تصور میکنی بیماری. غیر از این است، آنچه من به عنوان حقارت، بی‌عرضگی، نقص یا هر مسئله دیگر برای خودم قائلم، چیزی جز یک تعبیر ذهنی است، چیزی جز یک مسئله ساخته ذهن است. از محتوای این مطالب چند نتیجه ضمنی حاصل می شود که توجه به آنها از شناختن این مکتب ها مهمتر است. یکی از آن نتایج این است که در زمینه امور روانی، بهبود تدریجی و اصلاح و پیشرفت به مرور زمان بی‌معناست. باید تحول و دگرگونی یک بار حادث بشود، یعنی پندارهایی که در ذهن لانه کرده و ما آنها را به نام من می شناسیم، یا باید یک باره از ذهن خارج شوند یا به تدریج و مرور زمان و امروز و فردا کردن هم خارج نمی شوند. فردا و سال دیگر کمی بهتر خواهم شد فریبی است که فکر در کار ما می کند برای اینکه حیات خود را از امروز به فردا و از فردا به هزاران فردای دیگر بکشاند و ما را از لزوم دگرگونی اساسی و وانهادن یک باری من غافل نگه دارد. توجه داشته باشید که بحث ما درباره هویت فکری است، نه معنویت ذاتی انسان. پس ببینیم در مورد هویت فکری بهبود تدریجی چه معنایی میتواند داشته باشد. در این مورد چند صورت میتوان تصور کرد. یکی این که ما بخواهیم هویت فکری را حفظ کنیم، منتها آن را بهبود بخشیم. به دلایلی که اکنون دیگر برای ما روشن است، نگه داشتن و بهبود بخشیدن این پدیده اصلاً معنا ندارد. این پدیده در وجود ما بیگانه است و باید از بیخوبان مزمحل گردد. دخالت فکر در معنویت یک دخالت بیجاست. فکر وسیله مناسبی برای ارتباط با معنویت نیست. بنابراین باید از دخالت این وسیله غیر مناسب و عوضی در معنویت کلن جلوگیری کنیم، نه اینکه بکوشیم تا در آن بهبود و اصلاح ایجاد نماییم. شما چه تغییر و اصلاحی می توانید در دست خود ایجاد نمایید تا از عهده عمل بینایی یا شنوایی براید؟ امیدوارم همه ما این حقیقت را با عمق وجود خود درک کنیم و فریب‌های شیطنت آمیز فکر را نخوریم. حالا می‌رسیم به این سوال که آیا مزمحل نمودن این پدیده فکری و پنداری باید یک بار صورت گیرد یا به تدریج؟ برای جواب دادن به این سوال باید یک بار دیگر خصوصیات هویت فکری را در نظر بگیریم. در ساختمان این پدیده یک مقدار اصول وجود دارد و یک مقدار فروع و شاخ و برگ. اصول ساختمان همان ارزش‌هایی است که از کودکی به ما عرضه و در ذهنمان ثبت شده است. مثلا این که باید زرنگ‌تر از دیگران باشی، باید همه چیز بدانی، باید باهوش و شجاع و توانا باشی، باید بتوانی از عهده هر کار برایی، باید دوست داشتنی باشی، باید بی‌نیاز از دیگران باشی، باید شکست ناپذیر باشی و هرچه در جامعه به صورت ارزش در آمده است. بعد از این اصول یک مقدار نتایج فرعی و شاخ و برگ نیز می روید. مثلا حسادت، نفرت، حساسیت، حقارت، ترس، قاطع نبودن، احساس یأس و گیرافتادگی، احساس عقب ماندگی و ناکامی، ملامت خود، جهل، تضاد و بسیاری مسائل دیگر که همه وابسته به ارزش‌های اصولی و از نتایج اجتناب ناپذیر آنهاست. حالا ببینیم موضوع بهبود و به تدریج بهتر شدن در مورد این ساختمان با این محتوا و خصوصیات چه معنایی دارد. به نظرم این واقعیت روشن و بدیهی است که ما در مورد مسائل فرعی نمیتوانیم کاری بکنیم. احساس حسادت، حقارت، ترس و اضطراب، جهل و نظایر اینها مستقل نیستند. اینها فرع بر مسائل دیگر است. تا وقتی من احتیاج دارم به این که از شما تواناتر، زرنگتر، باهوشتر، فعالتر و برازنده تر باشم، به طور اجتناب ناپذیری در رابطه با شما احساس ترس و اضطراب هم خواهم داشت، احساس حسادت هم خواهم داشت، حساسیت و آسیب پذیری هم خواهم داشت، سوء نیت و نفرت هم خواهم داشت، یک زندگی متظاهرانه هم در پیش خواهم گرفت و انواع مسائل دیگر. پس من با این مسائل فرعی تا زمانی که خود ارزش‌های اصلی وجود دارند نمیتوانم کاری بکنم. میماند خود ارزش‌ها. آیا وانهادن ارزش‌ها یک امر تدریجی است یا باید یک بار صورت گیرد؟ تصور امکان وانهادن تدریجی ارزش‌های تشکیل دهنده من ناشی از دید و نگرش نادرستی است که ما نسبت به ماهیت این پدیده داریم. علت این که انسان در طول تاریخ نتوانسته است بر این پدیده مخرب غلبه کند، نشناختن خصوصیات و ماهیت آن است. ما هویت فکری را چیزی جدا از فکر تصور می کنیم و تمام توجهمان به یک پدیده جدا از فکر است، نه به خود فکر. به من نظر داریم، نه به خالق آن که فکر است. و همین اشتباه علت پابرجا ماندن و استمرار این پدیده و مسائل ناشی از آن است. ما میگوییم چگونه باید من را از بین برد، غافل از این که من وجود ندارد تا از بین بردن آن مطرح باشد. مسئله ما عبارت است از یک اشتباه ذهنی و رفع این اشتباه ذهنی مطرح است، نه از بین بردن چیزی. فرض کنید در سیستم فکری من نقصی ایجاد شود که به علت آن نقص تصور کنم در این اتاق اشباحی وجود دارد. در این صورت آیا مسئله من از بین بردن اشباح است یا رفع نقصی که در سیستم فکری خودم حادث شده است؟ متوجه نکته هستید؟ علت اساسی شکست انسان در مبارزه با من این است که به اشباح می اندیشد، نه به رفع نقص فکری خود. و تصور بهبود تدریجی و وانهادن من به مرور زمان و امروز و فردا کردن ناشی از همین دید غلطی است که نسبت به موضوع داریم. تا زمانی که انسان به من و به ارزش‌ها به عنوان پدیده‌ای جدا از فکر، یعنی به اشباح می‌اندیشد، موضوع مرور زمان و وانهادن تدریجی هم مطرح می شود. ولی اگر به رفع اشتباه سیستم فکری خود بیندیشد، می بیند که تدریج، اصلاح، تکامل، بهبود و وانهادن تدریجی اصلاً معنای واقعی ندارد. یکی دیگر از دلایل قائل شدن به تکامل و بهبود تدریجی این است که ما صفات تشکیل دهنده من را واقعیت تصور می کنیم، حالان که اینها سایه واقعیت است، تازه آن هم سایه‌ای که از اصل ذهن خود ما برای واقعیت ایجاد کرده است، نه سایه حقیقی واقعیت. از درک این حقیقت که ما پندار را واقعیت تصور می کنیم، یک نتیجه دقیق حاصل می شود که موضوع بهبود تدریجی را به کلی منتفی می نماید. خوب توجه کنید که منظور چیست. من یک زبان خارجه می دانم، یک خانه مجلل هم دارم، یک ماشین آخرین سیستم هم دارم و بسیاری چیزهای دیگر. اینها سه موضوع متفاوت است، ولی پدیده‌ای که من از آن درست شده است خود زبان خارجه و خانه و ماشین نیست، بلکه ارزش اعتباری است که من در آنها می‌بینم. بنابراین اگرچه موضوع سه چیز متفاوت است، ولی من به اعتبار همه آنها یک احساس و تصور دارم. من به اعتبار این سه موضوع فقط احساس ارزش می کنم، نه احساس ارزش های متعدد. موضوع ارزش ها متعدد است، ولی ذهن من فقط به مطلق ارزش می اندیشد. گمان می کنم منظور مولوی در این اشاره چنین معنایی باشد: گر هزارانند یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. حالا می رسیم به این سوال که آیا از بین بردن خود همین یک ارزش باید به تدریج صورت گیرد یا یک باره؟ به جواب این سوال خوب توجه کنید. درست است که من در اصل به وسیله عوامل خارج بر ذهن ما تحمیل شده و در حافظه لانه کرده است، ولی در این لحظه‌ای که من و شما اینجا نشسته ایم، هیچ کس جز خود ما مسبب حفظ و تداوم آن نیست. بنابراین اگر ما عمیقاً و صادقانه بخواهیم که این پدیده از ذهنمان خارج گردد، در یک لحظه خارج می شود. این پدیده را از کودکی به عنوان یک ضرورت مبرم و گرانبها وارد ذهن ما کرده اند و ما چنان مشغول به آن بوده ایم که هرگز در اصالت آن تردید نکرده ایم. به علت بیگانگی با خود، به علت گسستبینی، به علت جهل و حیله‌های دیگر فکر، هرگز متوجه نشده ایم که مسائل و رنج‌های ما از شکم این پدیده زاده می‌شود. چون از این امر بی‌خبریم، دو دستی به آن چسبیده ایم. اکنون اگر متوجه وخامت این دردانه شده باشیم و صادقانه بخواهیم که وجود نداشته باشد، در یک آن می توانیم حیاتش را قطع کنیم. خود ما هستیم که این پدیده را از امروز به فردا و از فردا به فرداهای دیگر می کشانیم و ادامه می دهیم. اگر ذهن من و تو پندار بافی نکند و نخواهد که این پدیده خیالی را حفظ کند، اصلاً چنین پدیده ای وجود ندارد. نخواستن صادقانه آن و نبودن آن با هم و در یک آن صورت می گیرد. اگر من به وخامت این پدیده خیالی که پندار خودم علت وجود آن است پی برده ام و صادقانه می خواهم که دیگر وجود نداشته باشد، چرا یک بار ذهنم از پندار اندیشی باز نیستد؟ آیا این معنا را دارد که یک پدیده پنداری را هم خود ذهن خلق کند و هم خودش بخواهد آن را به مرور از بین ببرد؟ متوجه سوال هستید؟ اگر من متوجه وخامت هویت فکری شده ام، چرا یک باره آن را از بین نبرم؟ چرا امروز و فردا کنم؟ امروز و فردا کردن از حیله های فکر است برای تداوم من. فکر می گوید امروز را هم با این پدیده بساز، فردا یا بهتر می شود یا اگر نخواستی از بینش ببر. ولی هیهات که هزاران فردا می آید و می رود و این عجوزه ذره ای از جایش تکان نخورده است. امیدوارم از این پس گول امروز و فردای فکر را نخوریم. توجه داشته باشیم به این که اگر ذهن در وعده از بین بردن هویت فکری صادق باشد، در یک لحظه می تواند حیات آن را قطع کند. یا درست‌تر بگوییم لحظه ای که فکر صادقانه بخواهد که هویت فکری وجود نداشته باشد، این پدیده دیگر وجود ندارد، زیرا خود فکر است که آن را می آفریند و حیاتش را تداوم می دهد. در طریق آگاهی و رهایی به یک اصل اساسی توجه داشته باشید تا ذهن خود را از بسیاری فریب‌ها و اشتباهات برحذر دارید. به اشباح یعنی به خود نیندیشید. تمام توجهتان معطوف به کیفیت حرکت خود ذهن باشد. وقتی شما به من می‌اندیشید، دارید به طور ضمنی آن را یک واقعیت فرض می‌کنید. و تا زمانی که ذهن آن را واقعیت فرض می کند، تداومش نیز یک امر حتمی است. لحظه ای که ذهن از اندیشیدن به من بازماند و حرکت خودش را زیر مراقبت بگیرد، من خود به خود محو شده است. از محتوای چیزهایی که گفتیم، نتیجه ضمنی دیگری که حاصل می شود این است که همه کسانی که با هویت و قالب فکری زندگی می کنند از نظر اصول روانی و خصوصیات کلی یکسانند. تفاوتهایی که در افراد می بینیم تفاوت نوع قالب و نوع نمایشات و تلاشهایی است که برای حفظ آن به کار می برند. مثلا یکی از خصوصیات قالب جهل است. قالب فکری نه تنها ذهن را در محدوده تنگی محصور و مشغول نگه می دارد، بلکه موضوع مشغولیت آن اساساً پندار است، نه واقعیت. به این معنا انسان‌های غالبی در یک خواب بیدارنما، در یک جهل کلی و ناآگاهی عمیق به سر می برند و از نظر این اصل در عرض یکدیگرند. در اینجا لازم است چند نکته تبصره مانند را در مورد بهبود تدریجی و همچنین تفاوت انسان‌ها یادآور شویم. ممکن است این سوال را مطرح کنید که چطور می شود گفت کسی که فرزن 20 سال است در طریق عرفان یا روانکاوی یا هر مکتب و سیستم دیگر مشغول به خودشناسی و تزکیه نفس است با کسی که تازه شروع کرده تفاوت ندارد؟ باید گفت به یک معنا و به یک تعبیر تفاوت ندارند و به یک معنا دارند. تفاوت کسی که 20 سال پیش شروع کرده با آن که تازه شروع کرده در این است که اولی ممکن است لزوم رهایی از اسارت نفس را عقلاً بیش از دیگری درک کرده باشد. فرض کنید ما چند نفر داریم به طرف یک ده می رویم. تا زمانی که هیچ کدام از ما به ده نرسیده ایم، از نظر نبودن در ده و بیخبری از آن با هم فرقی نداریم. ولی از نظر این که شما ممکن است در دو قدمی ده باشید، دیگری در صد قدمی و دیگری در هزار قدمی، با هم فرق داریم. ده آن حالت ناشناخته فکر است که همه ما از آن بیخبریم. انسان یا در آن حالت هست یا نیست. تصور این که بین آن حالت و قالب فکری حد وسطی هم وجود دارد، تفرهایی است برای نگه داشتن قالب و توجیه آن. به این وسیله می‌خواهیم خود را در یک جای نسبت‌ها جا بزنیم تا از لزوم تحول اساسی غافل بمانیم. اگر مثنوی را با دقت نگاه کرده باشید، همین معنا را به وضوح در آن می‌بینید. مولوی هیچ کجا اشاره به نسبت و شدید و ضعیف بودن من نکرده است. در یک جا می‌گوید احولی‌ها اندک‌اندک کم شود، ولی نمی‌گوید نفس اندک‌اندک ضعیف می‌شود. همه جا میبینیم که نفس را مترادف با شیطان، اهریمن، گبر، بت، پلیدی و نظایر اینها میداند، نه نیمه شیطان و نیمه اهریمن. وجود بی نفس را هم یک کیفیت رحمانی، پاک و فرشتگونه میداند و انتقال از آن به این را در مرگ کامل نفس، در لابودن و بیخیشی میداند، نه در تضعیف نفس.